رادیو 51، شماره 7، نظریه توازن قوا. رادیو 51 یعنی محل تلاقی جغرافیا، قدرت و سیاست بی هیچ نگاه جانبدارانه از قدرتی و سیاست. نظریه توازن قوا یا Balance of Power. انسایکلوپیدیای بریتانیکا این نظریه رو اینجوری تعریف میکنه: توازن قوا در روابط بین الملل نگرش و سیاست یک ملت یا جمعی از ملت هاست در مقابل ملتی دیگر یا جمعی دیگر از ملت ها با افزایش قدرت یکی بر علیه دیگری. به نظر من ایراد این تعریف استفاده از کلمه ملته. چرا؟ ما میدونیم دولت‌هایی در جهان وجود دارن که لزوماً نمایندگان ملتشون نیستن. میتونیم این مثال رو بزنیم: سازمان ملل متحد. در این سازمان کشور سوئد حضور داره که شاید یک از بهترین شیوه‌های حکومتی دنیا رو داره. کره شمالی هم هست. شاید استفاده از واژه دولت این تعریف رو یک کمی بیشتر دقیق بکنه. توازن قوا یا تعادل قوا در تمامی تاریخ به نحوی از آنها وجود داشته. مثلا فکر میکنید در ایران باستان، مشخصا در دوره امپراتوری ساسانی، مسئله موازنه قوا وجود نداشته؟ در اون وقت هم جهان دو قطبی بود، قطب امپراتوری ایران و قطب امپراتوری روم. امپراتوری روم در قرن چهارم تصمیم گرفت مسیحیت رو مذهب رسمی کشور اعلام کنه. آیا شما فکر میکنید که امپراتوری ساسانی اتفاقی بود که تا اون زمان که ایران مذهب یا امپراتوری ایران مذهب رسمی نداشت، ناگهان تصمیم گرفت زرتشتی مذهب رسمی باشه؟ همونطوری که کاتولیک ها در اون امپراتوری روم بقیه فرق مذهبی رو تارمار کردن، بسیاری از اونها حتی پناهنده شدن به امپراتوری ایران، ایران زرتشتی هم همین کاری کرد، تارمار کردن میترائیستا و مهریستا. به طور مشخص قتل مانی نقاش و به نوعی یک شخصیت پیامبرگونه اون موقع یکی از این موارده. شما فکر کنید اینها اتفاقی بوده و این به نوعی مسئله موازنه قوا رو نمیشه اینجا دید؟ من اینجوری فکر میکنم تا اساتید چه بگن. پس همونطور که عرض کردم، توازنه قوا در تمامی طول تاریخ به نوعی وجود داشته. ولی اگه به زمانهای نزدیک به زمان حال نظری بندازیم، در سیستم دولتهای اروپایی پس از جنگهای ناپلئون، یعنی از سال 1803 تا 1815 که به جنگ‌های پنجگانه هم معروف هستند، از آن زمان تا جنگ جهانی اول یعنی سال 1914 این توازن قوا به نوعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در سیستم اروپایی توازن قوا، انگلیس نقش به اصطلاح متوازن کننده را بازی می‌کرد. از اوایل قرن 20 به بعد این تعادل قوایی که از قرون وسطا به نوعی برقرار بود دستخوش تغییر میشه. آغاز قرن بیستم جهان سیاست بیش از یک سیستم تعادل قوا داشت که متشکل از واحدهای جداگانه و مستقل هم بودند، مثل توازن قوای اروپایی ها، آمریکایی ها، چینی ها، هندی ها. اما جنگ جهانی اول و شکل‌گیری اتحادهای جدید بیشتر کشورهای جهان رو حول یک سیستم توازن قوا جمع کرد. روند این همگرایی یا انتگراسیون از اتحاد انگلیس، فرانسه، روسیه و ایالات متحده آمریکا علیه آلمان و امپراتوری اتریش مجار و امپراتوری عثمانی شکل گرفت. این اتحاد در جنگ جهانی دوم هم به نوعی ادامه پیدا کرد. مثلا نیروهای متفقین در این دوره شامل شوروی، ایالات متحده، انگلیس و چین و متحدین جهانیشون در مقابل آلمان، ایتالیا و ژاپن قرار گرفتند. از متحدین جهانی حرف به میان اومد. اینجا بد نیست اشاره‌ای بکنم که آلمانی‌ها در ایران طرفدارانی هم داشتند. دیدگاه‌های ناسیونالیستی رضا شاه، حوادث ناگوار پس از مشروطه، به دلایل دخالت‌های روس و انگلیس زمینه مناسبی برای آلمانی‌ها فراهم کرده بود که با تأکید روی نژاد آریایی در لایه‌های مختلف جامعه ایران نفوذ سیاسی پیدا بکنن، بخصوص بین روشنفکران. یکی از معروف‌ترین‌ها احمد شاملو، شاعر برجسته ایرانیه که در اون زمان 17 سال فکر می‌کنم داشت و سال سوم دبیرستان بود. در تهران بازداشت میشه بعد از ورود متفقین به ایران که فکر می‌کنم 1320 بود. احمد شاملو در سال 1321 بازداشت میشه و تا سال 1323 در زندان شوروی‌ها در رشت بوده. از نتایج این جنگ به هم خوردن توازن قوای سنتی و ایجاد جهان دو قطبی آمریکا شوروی شد که کشورهای به اصطلاح طرفدار تجارت آزاد در یک جبهه قرار گرفتند و طرفداران اقتصاد با برنامه یا اقتصاد فرماندهی شده دی میگن یا اقتصاد سوسیالیستی در جبهه مقابل قرار گرفتن. به عبارت ساده تر اغلب کشورهای غربی در پیمان ناتو متحد شدن و اروپای شرقی در پیمان وحشو. یه فرق اساسی دیگه هم این توازن قوای بعد از جنگ با توازن قوای سنتی داره و اون هم ظهور سلاح‌های کشتار جمعی در هر دو بلوکه. این خودش به عنوان شاید نوعی نیروی متعادل کننده بین این دو جبهه عمل کرد، به این معنا که هر دو طرف به نوعی از درگیری مستقیم با هم امتنا می کردن و به جای اون مسابقه تسلیحاتی، دخالت در امور داخلی دیگر کشورها، جنگ‌های نیابتی و غیره جایگزین درگیری مستقیم شد. یه عنصر دیگه هم در اواخر قرن بیستم به توازن قوای موجود اضافه شد، با اون تشکیل جنبش عدم تعهد بود یا جنبش کشورهای غیر متعهد. عبارت عدم تعهد اولین بار در سال 1953 مطرح شد و نهرو نخست وزیر وقت هند در سال 1954 در سفری به سریلانکا از آن استفاده کرد. ولی به طور رسمی جنبش عدم تعهد در سال 1961 در بلگراد، پایتخت اون موقع یوگسلاوی، به پیشنهاد نخست وزیر هند جواهرلال نهرو، جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر و رئیس جمهور یوگسلاوی مارشال تیتو تأسیس شد. این جنبش مشوق یافتن راه حل‌های میانی جدا از بلوک شرق و غرب در دوران جنگ سرد برای کشورهای در حال توسعه پیشنهاد می‌کرد. حالا سعی کنیم ببینیم توازن و قوا به چه معناست. با اینکه توازن و قوا همونطور که عرض کردم یکی از قدیمی‌ترین تئوری‌های سیاست بین‌المللیه، هنوز از نظر مفهومی پیچیده و از نظر تئوریکی گاهن متفاوته. از میان این تعاریف انبوه میشه به نمونه‌های زیر اشاره کرد. مثلا میگن تقسیم متوازن قوا یا تعادل قوا، تعادل به معنای تراز در امور بانکی و به عبارت دیگر تراز بالاتر بهتر از تراز برابر. ناروشن بودن مفهومی این نظریه برمیگرده شاید به هسته اصلی این مفهوم، یعنی توازن رفتار یا همون تعادل در رفتار. معنی توازن در اینجا دقیقا یعنی چی؟ نظرات رنگارنگی در این رابطه از اساتید فن ارائه شده. بعضی ها میگن منظور همون توازن نرمه. بعضی دیگه از عبارت توازن فرهنگی روانی، توازن سیاسی دیپلماتیک و توازن استراتژیک استفاده میکنن. یه دیگه از توازن ایدئولوژیک اقتصادی حرف میزنن، چون معتقدن نظریه توازن قوا آمادگی امنیتی نظامی برای جنگ احتمالیه و تعریف دیگه. از این آخرین تعریف میتونم شما رو ببرم با شخصی آشنا کنم که یکی از طرفداران این تعریفه و در یکی از پادکست های قبلی اشاره کوتاهی بهش داشتم، هانس مورگنتال. اما قبل از معرفی آقای مورگنتال اجازه بدید مختصری از نظریه توی جومه رئالیسم سیاسی در روابط بین الملل براتون بگم. رئالیسم سیاسی یکی از نظریه‌های مسلط در مکتب فکری روابط بین الملله. از نظر تئوریکی شباهت داره به اون چیزی که در آلمانی بهش میگن ریال پولیتیک. بنیان و یا اصل این نظریه سیاست یا دیپلماسیه که مشخصا متکیه به وضعیت و فاکتورهای پیش رو، نه لزوماً ادراک ایدئولوژیک و اخلاقی از اون. از این جهت راهکار فلسفیش با رئالیست‌های سیاسی شباهت داره، با اینکه در اینجا هم با تنوع برداشت روبرو هستیم ولی در یک مفهوم همه همسان می‌اندیشند و اون اینه که سیاست جهانی همیشه عرصه رقابت و نزاع بازیگرانی است که مدام به دنبال قدرتند و آقای مورگنتا هم همین عقیده رو داره. این نظریه در تقابل قرار میگیره با نظریه لیبرالیسم که بیشتر روی جنبه همکاری ها تاکید داره. رئالیست ها نه طرفدار ایدئولوژی خاصی هستند یا فلسفه اخلاقی خاص. اولویت هاشون فقط یه چیزه، تسلط کشور خودشون به هر قیمت بر دیگران. به همین دلیلی که به راهکار رئالیست ها بعضی ها روش ماکیاولیستی لقب دادن. و اما آقای هانس مورگنتال، اگه خاطرتون باشه خدمتون عرض کردم که هانس یواخیم مورگنتال سال 1904 در گوتای آلمان به دنیا آمد و در سال 1979 با یک هواپیمای سوئیس ایر عازم بمبئی بود. هواپیماش در آتن سقوط میکنه و او مدت کوتاهی بعد از این حادثه، یعنی جولای 1980 میلادی، در بیمارستانی در نیویورک فوت میکنه. مورگنتا با افراد زیادی تبادلات فکری داشته، یکی از اونا همون آقای جورج کنان، یعنی نویسنده طولانی ترین تلگرافه و واضع تئوری کانتینمنت، اگه خاطرتون باشه ازش حرف زدیم. زمانی که آقای جورج کنان رئیس اداره برنامه‌ریزی‌های سیاسی در وزارت خارجه آمریکا بود، مورگنتا به عنوان مشاور برای وزارت خارجه کار می‌کرد. آقای مورگنتا در دوره کندی و جانسون هم مشاور بود، تا اینکه مخالفتش با جنگ ویتنام باعث شد که جانسون عذرشو خواست از وزارت خارجه. ولی در تمام سالهای کاریش او یکی از معروفترین مفسرین سیاست خارجی آمریکا بود. زندگی تحصیلی و روشنفکری پرفراز و نشیبی داشت. به عنوان یک یهودی مجبور شد در سال 1937، یعنی 4 سال بعد از معرفی هیتلر به عنوان صدر اعظم از طرف هیندنبرگ و 2 سال در حقیقت قبل از شروع جنگ جهانی، یعنی جنگ جهانی دوم، خاک آلمان رو ترک کرد. او پس از اقامت کوتاهی در سوئیس و اسپانیا وارد آمریکا شد و در دانشگاه‌های کانزاس، شیکاگو و نیویورک تدریس کرد. یکی از حوادث جالب زندگیش به نظر من آشنایی و کار مشترکش با هانا آرنت، نظریه پرداز معروف فلسفه سیاسی که تمایلات چپ داشت بود که اون هم آلمانی و یهودی بود. اونا هر دو در جمهوری وایمار به دنیا آمده بودند. یعنی زمان بیسمارک، صدر اعظم معروف آلمان. هر دو از نظر سیاسی فعال بودند. یکی با حکومت بود و دیگری نلزوماً در کنار حکومت. ولی رابطه صمیمانه‌ای داشتن تا حدی که نزدیک بود با هم ازدواج کنن. جالبه که بدونید هان آرنت شاگرد مارتین هایدگر فیلسوف برجسته اگزیستانسیالیست بوده که بعضیا معتقد هستن که آقای هایدگر طرفدار فاشیسم بوده. استاد راهنمای دوره دکترای فلسفه خانم آرنت در دانشگاه هایدلبرگ آلمان کارل یاسپرس یکی دیگه از نظری پردازهای مهم فلسفه اگزیستانسیالیسم بود. خانم آرنت در سال 1975 در حالی که از دوستانش در آپارتمانش در نیویورک پذیرایی میکرد دچار حمله قلبی شد و در سن 69 سالگی فوت کرد. دوستانی که مایل باشن بیشتر درباره هان آرنت بدونن، فیلم مستندی در سال 2012 درباره او به نام هان آرنت ساخته شده و میتونن این فیلمو از یوتیوب یا آپارات دانلود کنن و تماشا کنن. پس اجازه بدید یه جمع‌بندی بکنیم از اون چی که تاکنون گفتم. اون چیزی که باید درباره نظریه توازن قوا بگیم اینه که توازن قوا یعنی وجود نوعی تعادل بین کشورهای عضو نظام بین‌الملل به نحوی که هیچ کدوم از اونها نتونن از چنان قدرتی برخوردار باشن که اراده خودشون رو به دیگران تحمیل کنن. من اینجا مجبورم دوباره برگردم به تعریفی که از ژئوپلیتیک به دست دادم براتون. اگه خاطرتون باشه تعریفی که من از ژئوپلیتیک به دست دادم این بود. ژئوپلیتیک یعنی قدرت و تقسیم اون در جهان. چون اگر به جهان از زاویه عملی اینجا نگاه بکنید، نه نظری، میبینید که تعریف بالا چندان در جهان اجرا نمیشه. و اگرم بشه، قدرت حرف اولو میزنه، نه تئوری. بعد بخوام این نظریه رو برای شما بروز بکنم و از این روزهای این نظریه حرف بزنم، باید بگم که دینامیزم تئوری توازن قوا پس از فروپاشی دیوار برلین و پایان جنگ سرد یه جورایی پیچیده تر شده. یعنی اینکه قدرت‌های بزرگ نتونستن ائتلاف متوازن کننده‌ای علیه برتری آمریکا تشکیل بدن و این از خصوصیات عجیب و غریب سیستم جهانی در حال حاضره. نمیدونم، علت شاید وجود سلاح‌های کشتار جمعی بیشتر باشه، وابستگی‌های متقابل اقتصادی شاید باشه، پدیده کرونا این وابستگی‌ها رو یه جورایی نشون میده. چین به نظر میاد به خصوص در جهان پسا کرونا به اصطلاح با فعال کردن نیروهای داخلی و پیگیری طرح جاده ابریشم مدرنش که همون اون چیزی که بهش میگن Belt and Road Initiative، به طور غیر مستقیم سعی داره به نوعی توازن و قوا دست بزنه. شاید موفق بشه، شاید هم نه. فعلا دولت‌های متفاوت راهکارهای مختلفی از نظر امنیتی استراتژیک برای پیشبرد منافع ملی خودشون اتخاذ میکنن، مثل مثلا توازن نرم و یا چیزهای شبیه اینو به کار میبندن. ولی اگه بخوام دقیق باشم، منطق و ثبات شرایط جدید جهان همچنان ناروشنه.